رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک بیانیه رسمی از یافت شدن خواهران انیسه و مدینه اشورالی ساکنان ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه خبر داد. مسئولان وزارت بعد از ظهر 16 سپتامبر پس از بازپرسی خواهران گفتند که این دو نفر گویا طول 4 روز به آوارگردی مشغول بودند. تا حال نزدیکان انیسه و مدینه و شخصا خود آنها به مطبوعات درباره طول 4 روز در کجا بودن خود چیزی نگفتند. تماس‌های ما برای صحبت با والدین این دو نفر نیز تا این دم بی نتیجه بود. انیسه و مدینه اشورالی که یکی 16 و دیگری 13 سال دارد، روز 12 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه بیدرک شدند. انیسه بعد از ختم صنف 9 از ادامه تحصیل دست کشیده و مدینه در صنف 7 میخواند. تا این 4 روز آخر صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی خبر گم شدن خواهران نابالغ را پن کرده و برای جستجوی آنها کمک خواسته بودند. پلیس بریتانیا یک جوان 18 ساله را با گمانی دست داشتن در حمله روز جمعه در یک ایستگاه متروی لندن بازداشت کرده است. مقامات روز 16 سپتامبر گفتند که این جوان در شهر ساحلی دوور دستگیر گردید. جزئیات بیشتر در دست نیست. مقامات رسمی هم نگفتند که آیا گمانبران دیگر را جستجو دارند یا نه. یک دستگاه پنهان شده که صبح 15 سپتامبر در ایستگاه پارسونز گرین متروی لندن به کار درآمد، 30 نفر را زخمی کرد. این ایستگاه صبح شنبه دوباره مورد استفاده قرار گرفت، اما نخست وزیر تریز می خطر تروریسم با کشورش را خیلی بالا ارزیابی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در صحبت مختصر با خبرنگاران گفت که به دنبال حمله لندن با نخست وزیر بریتانیا تریزا می تلفنی صحبت کرده و تأسفش را نسبت به این حادثه بیان نموده است. او افزود:
من می خواهم بگویم قلب ما و دعاهای ما با مردم لندن است که با حمله تروریستی روبرو شدند. من با نخست وزیر تریزا می صحبت کرده، همدردی عمیق آمریکا و همچنین تعهد کامل ما برای ریشه‌کن کردن تروریست ها یعنی رادیکالیسم اسلامی از سیاره را رساندم. این ریشه‌کن خواهد شد، با من باور داشته باشید.
Radical Islamic terrorism, it will be eradicated, believe me.
قبلا گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی در یک اعلامیه مسئولیت حمله در یک ایستگاه متروی شهر لندن را بر عهده گرفت. پارلمان منطقه خودمختار کردستان در عراق روز 15 سپتامبر نقشه برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه را تصدیق کرد. بغداد و کشورهای همسایه به این رای پرسی مخالفت نشان دادند. کشورهای غربی ابراز نگرانی دارند که این رای پرسی ممکن است سبب ایجاد تنش‌های نو در منطقه شود. جعفر امینکی معاون رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق که ریاست جلسه روز گذشته را بر عهده داشت گفت بسیاری از اعضای پارلمان به حمایت از این رای پرسی آواز دادند و هنگامی برگزاری آن قدمی به بیرون نخواهند نهاد. برنامه رای پرسی در منطقه خودمختار کردستان عراق خشم ترکیه و ایران را هم برانگیخته است. این دو کشور ترس دارند که با این رای پرسی اقلیت‌های کرد در این کشورها نیز برای چنین اقدام مشابه یا به این مانند تحریک خواهند شد. پارلمان عراق هفته گذشته بر ضد این رای پرسی آواز داده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس از حکم زندان ژورنالیست قرقیز ذوالفقار سپانوف انتقاد کرد و از مقامات بیشکک خواست که او را آزاد نمایند. این بیانیه گزارشگران بدون مرز آخری هفته گذشته نشر شده است. ذوالفقار سپانوف روز 12 سپتامبر امسال با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی به 4 سال زندان محکوم و در تالار مرافعه به حبس گرفته شد. سپانوف سال 2016 کتاب را با نام کیدر سنجیرسی چاپ کرد که واکنش‌های را به بار آورد. نمایندگان یک قطار سازمان‌های دینی به کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مراجعه کرده و خواستند که ضد روزنامه‌نگار چاره اندیشیده شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در حسابات تابستان امسال به وضع آزادی بیان اندیشه در قرغیزستان بهای نسبتاً منفی داد. سال گذشته این کشور در رده‌بندی آزادی بیان از میان 180 کشور دنیا در مقام 85 بود، امسال در مقام 89 جای گرفته است. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و از درازعمرترین رهبران کشورهای آسیای مرکزی روز 16 سپتامبر با یک سفر دولتی به ازبکستان رفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان گفت که نظربایف را در فرودگاه تاشکند شخصا پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف استقبال گرفته است. از زمانی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته، این سفر دومی نظربایف به این کشور سرنفوسی منطقه است. سال گذشته او به زیارت قبر کریموف به شهر سمرقند رفته شوکت میرزایف که آن وقت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت بود ملاقات انجام داد.
خرج میشه من میخوام خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org
یک روحانی معروف از ولایت ختنان برای انتقاد از تطبیق قانون تنظیمی انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم ارائه میکنم. مقامات انتظامی در ولایت ختنان مهتدی احمد خواجهوی 68 ساله ایشانی مهتدی را بعد بازگشت از شهر یکاترینبورگ روسیه بازپرسی کرده است، اما سنه این بازپرسی برای ما معلوم نیست. ایشانی مهتدی ماهی آگوست این سال بعد یک روزی پیدا شدن نوار امر معروفش که در آن با شدت از سیاست دینی حکومت انتقاد میکرد به روسیه رفته بود. منابع رادیو آزادی روز 15 سپتامبر گفتند سپس مقامات او را از روسیه به تاجیکستان دعوت کردند تا صحبتش را شهر دهد. او روز 25 آوگوست همگی بعد 3 روز در روسیه بودن به تاجیکستان برگشت، گفت همصحبت ما. مهتدی احمد خواجهوی در ویدیویی که اولهای ماه آوگوست امسال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد از مقامات انتقاد کرد. او گفت مقامات ذبح چاروار را منع می‌کند، سطر زنان را می‌گیرد و ریش مردان را می‌تراشد. این گفته‌ها سر و صدای زیاده را بپا کرد، ولی خود ایشان مهتدی در صحبت به مقامات ناحیه جلال الدین بلخی گفته است این صدای او نبوده، بلکه یک ویدیوی تحریف شده می‌باشد. او عبدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال الدین بلخی روز 15 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این روحانی وظیفه مسئول نداشت، اما چون مسجد محلی را خودش ساخته بود طرفداران زیاد داشت.
او وظیفه نداشت، او خیر قرار قوم و جمع ایشان
او عبدالله فیض‌الله میگوید بعد از دعوت مقامات و بازپرسی شدن مهتدی احمد خواجهوی او در آزادی است و علیه او پرونده جنایی باز نشده است. دیگر مسئولین حکومت ناحیه جلال الدین بلخی نیز گفتند که علیه مهتدی احمد خواجهوی پرونده جنایی باز نشده است. مهتدی احمد خواجهوی حالا به خبرنگاران صحبت نمی کند، ولی قبلا در یک نوار ویدیویی گفته بود با دعوت پسرش به روسیه رفته بود و صحبتی که از نام او بر زیر قانون تنظیمی رسم آیین ها در اینترنت گذاشته شد تهمت است.
همه وقت طرفدار وطن هستیم، ملت هستیم، اعضای صالحه ملی بودیم. اینها را اینها سخنای ما میگیم، هر هفته هر جمعه دولت را نظارت میکند، در اجاره امنیت دولت هستند. این سخنای چند ساله را گرفته، سخنای خودشون را در اون علنش کرده گفته و ساخته، میخواهم که تاجیکستان را با ناآرام میکنند.
احمد جان، احمد خواجهوی پسر مهتدی احمد خواجهوی نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حق پدرش تهمت کردند.
کنم کسی که تهمت نمیسته چی نمیسته هم اینترنت همون توش مشخص رو خود بکنم بیانو شو خود شخصیتی بدن بابویشون همه میدونن، نه تو قمسی ما فرزندوش که مثل رو تعریف کنیم، شخصیت شو خدمتو شو توش همه میدونن.
مهتدی احمد خواجهوی که با نام ایشانی مهتدی قرات غنی معروف است، اول در ناحیه جلال الدین بلخی زندگی میکرد، حالا در ناحیه باختر ولایت ختنان به سر میبرد. او یک کتاب پندو اندرس ها برای جوانان و نورسان نوشته به طبع رسانده است. در حکومت ناحیه جلال الدین بلخی گفته بودند که او چند سال قبل یک مکتب ساخته بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در شهر ورشو جلسه سلونا و بحث برانگیز اوید برزوبیهای حقوق بشر در کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون شرکتی هیئت حکومتی تاجیکستان ادامه دارد. قبل از برگزاری این نشست مقامات تاجیکستان به این سازمان هشدار داده بودند که اگر مخالفین با آن راه یابند دفتری سازمان را خواهند بست. شورای رادیو آزادی بروس پنیر که اخیرا از این جلسه از ورشو برگشت به سوال های من شهلای گلخواجه پاسخ داد.
اصلا می گفتید که تاثیرات شما از این همایش چی است و چی نکته جالب بود در این نشست؟
البته شرکت در نشست هایی که در آن نقطه های نظر مختلف بیان می شود و گروه های گوناگون اشتراک می کنند خیلی جالب است. متاسفانه من نتوانستم با هیئت حکومت تاجیکستان ملاقات کنم. از روی شنیدی من آنها تنها در شروع جلسه شرکت کرده صبحی بر وقت روز دوشنبه همایش را ترک کردند. همایش با شرکت نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 جریان گرفت. شماره آنها کم نبود. حدوداً 20 نفر را تشکیل داد. من با همه آنها درباره مشکلاتشان و راه حل آنها صحبت داشتم.
تا جای به نظر می رسد سازمان امنیت همکاری اروپا تلاش میکند تا یک اندازه یک مکالمه را میان گروه های مخالفان تاجیکستان با حکومت تاجیکستان تشکیل کند. البته در گذشته چنین برداشت میشد. اما حالا که این مکالمه ناممکن شده است، به فکر شما هدف از آوردن گروه مخالفان به این نشست از سوی سازمان امنیت همکاری اروپا در چی بود؟
البته اینجا چند سبب وجود دارد. همیشه خوب است که نظر و ملقع آنها شنیده شود، زیرا در این صورت حل کردن مشکلات جای داشته دشوار است. خوب شد که آنها در آنجا اشتراک نمودند و حرف خود را گفتند. باعث تأسف است که جانب تاجیکستان حاضر نشد تا به سخنان آنها گوش بدهد، زیرا از همه مهم این مکالمه است و ما می توانیم نه از یک منبع بلکه از جانب های دیگر هم درباره وضعیت فعلی تاجیکستان بشنویم، چون که حادثه ها تغییر می یابد. سال گذشته وضعیت هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر فرق می کرد. در این بین خیلی مفید است که موقع طرف های گوناگون شنیده شود. همه ما می دانیم که مقامات تاجیکستان هشدار دادند که اگر مخالفان حکومت به همایش راه یابند دفتری سازمان امنیت همکاری اروپا در کشور بسته می شود. امیدواریم این گفته ها حقیقت ندارند، زیرا در راستای شروع همایش خیلی ناخوشایند بود شنیدن آن حرف ها که نباید نمایندگان مخالفان به آن دعوت شوند. این به مسئولیت کشور تاجیکستان داخل نمی شود. به هر صورت جلسه برگزار شد و نمی توان بها داد که یک جانب حق می گوید و جانب دیگر نه. از این خاطر ما تنها به نظرها گوش دادیم و خیلی خوب می فهمیم که این تنها موقع یک طرف است.
و سوال آخرین، به هر صورت از نگاه شما آیا تا کجا حکومت تاجیکستان دعوت ها برای مکالمه با گروه های مخالفین کشور رو میپذیرد؟
تا این دم حکومت تاجیکستان با مکالمه و صلح در سال 1997 راضی شده بود و ما میدانیم که امکانیت مکالمه وجود دارد. باعث تاسف است که نمایندگان حکومت تاجیکستان جلسه در ورشو را صرف نظر کردند. وقتی طرف ها با هم صحبت نمی کنند حل مشکلات ناممکن است، در حالی که آنها به هنگام صلح در بر یک دیگر بودند. من مشکلات را برای گفتگو با مخالفان نمی بینم.
تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و یادآور میشویم که به سوالهای ما پاسخ میدادند همکاری ما بروس پنیر که به تازگی از نشست سازمان امنیت همکاری اروپا از ورشو برگشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
شورای عالی صلح افغانستان تماس با طالبان را تایید کرد، اما از دادن جزئیات در این مورد خودداری نمود. این شورا میگوید از طالبانی که میخواهند با روند صلح بپیوندند استقبال میکند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. عطا رحمان سلیم معاون شورای صلح افغانستان روزی پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت که شورای عالی صلح در گذشته نیز با طالبان در تماس بوده و اکنون نیز تماس ها با این گروه ادامه دارد. آقای سلیم از دادن جزئیات در مورد این تماس ها خودداری کرد. او گفت:
با تفصیل چیزی گفته نمیتوانم، اما اینقدر گفته میتوانم که برخی شخصیت ها و علاقات میان طالبان وجود دارد که ما با آنان در تماس هستیم.
این در حالی است که روز چهارشنبه یک منبع حکومتی که نخواست از وی نام برده شود و رادیوی آزادی گفت که برخی اثران طالبان به طور پنهانی با شورای عالی صلح در تماسند. این منبع همچنان گفت که شمار اثران طالبان به گونه پنهانی از اداره استخبارات پاکستان و برخی رهبرانشان تماسهایشان را با برخی کشورها بیشتر ساخته و در تلاش پناهندگی سیاسی هستند. به باور این منبع طالبان پس از آن دست به این اقدام زدند که برخی اثران این گروه در پاکستان به شکل مرموز کشته شدند. این منبع حکومتی که از ذکر نامش خودداری کرده است همچنان گفت معلوماتشان نشان می‌دهد که ملا یعقوب در قطر و ملا صدر ابراهیم از چین و ترکیه خواهان پناهندگی سیاسی شدند. اما طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند و همچنین اظهارات را تبلیغات استخباراتی خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که آنان بر بیشترین خاک افغانستان تسلط دارند و مشغول مبارزه بر ضد حکومت این کشور و نیروهای خارجی هستند. در اعلامیه طالبان همچنان آمده است که رهبرانشان هرگز به هدف دریافت پناهگاه سیاسی به دیگر کشورها سفر نخواهند کرد. اما در این اعلامیه در مورد افزایش تماس شمار اثران طالبان به شورای عالی صلح افغانستان چیزی گفتن نشده است. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دومی سنت افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با افزایش فشارها بر طالبان ممکن است این گروه خواهان صلح با حکومت افغانستان باشد. او گفت
طالبای که فیران در مقابل نظام می جنگیدن و با خصوص کشور همسر زندگی می کردن، اونا وادار به ایشان که با حکومت افغانستان به تماس هستن و می خواهن که با صلح بکنن. اونا چند فاکتوری است که بالاخره اونا را وادار کرده که در افغانستان صلح بکنن. یک مسئله عمومی مونده‌ای است که فشارهای حکومت آمریکا برای پاکستان بیشتر شد تا طالبان را وادار بکنه که در با حکومت افغانستان صلح بکنند.
آقای صدیقی از حکومت افغانستان خواست تا با استفاده از فرصت به میان آمده طالبان را قانع سازد که از جنگ دست کشیده و به روند صلح بپیوندند.
I'm not afraid. نازنین نازنینی قربان سرم میشم مثل قد و شیرینی بیا تو در آبوشم نازنین نازنینی قربان سرم میشم مثل قد و شیرینی بیا تو در آبوشم
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
کلاب شهری که 200 هزار اهالی دارد و روزه تا 2000 مهمون از دور و نزدیک به مرکز آن میآید همگی 5 حاجتخانه جمعیتی دارد جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب بشنوید اکثری مهمانانی کلاب شکایت میکنند که از نبودی مکانی ویژه قضای حاجت به حرکت آنها در شهر مشکلی ایجاد میکند. زنجیره یک ساکنی شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که او در نزد باغ در طرفخانه کار میکند اما از نبودی حاجتخانه در گرد و اطراف آن طرفخانه بسیار تشویش میکشد. وی گفت طرفخانه آنها هم حاجتخانه ندارد در حالی که یک معیار حتمی نقطه تهیه غذای جمعیتی حتما بنیاد یک حاجتخانه را تقاضا میکند. خانم زنجیره گفت نزدیکترین مکانی که در نزد باغ حاجتخانه دارد دانشگاه است ولی آنجا به خاطر راه ندادن به افلاسی و تفت آمد بی بند و بار مشتری ها بیگانه ها را اجازه وارد شدن نمیدهند
حاجتخانه باغ نداره دانشگاه میرم سرمون میکنن میگن که اینجا ممکن نیست اینجا دانشگاه اینجا است انتهای اینجا سرمون میکنن باغ میرم در باغ حاجتخانه حلال نیست کجا بریم مشکل اش کم در میشه میدوی یاد سروسمه میرم میدوی درد نتم با چکو میکنی میستیم خیلی
اما مسئولین باغ فرهنگی شهر کلاب میگویند در واقع این مشکلات در باغ وجود دارد و آنها در فکر حل این مشکلی هستند. نعمت الله عبدالله یک مسئول باغ فرهنگی به رادیو آزادی گفت آنها از نداشت حاجتخانه تنقیسی میکشند و بسیار وقت افراد ناچار درخت و بوتزارهای باغ را افلاس میکنند.
با اسوخانیون با باغ فرهنگی فرهنگی شهر کلاب میان برای سوال نمودن در وقتی سوال نمودن آنها میخوان که با حاجتخانه روان طلبات جواب اون نیست در هر طوری که اومدن آنها میشینند.
از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکانهای جمعیتی مثل باغ و گلگشت ها، فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خیابانهای مرکزی و مکان تجارتی برای هر 500 نفر یک مکان حاجت برار تقاضا می شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500-700 متر دورتر از هم جای داشته باشند. ساکنان کلاب می دانند که حاجتخانه در این شهر اینچنین در محله های دیگر جمعیتی مثل قلعه کلاب و ترمینال شهر هم عمل نمی کنند. جبار نظیرو یک مسئول ترمینال شهر کلاب 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که حالا آنها برای برطرف کردن این کمبودی یک حاجتخانه نو زمانوی ساخته ایستادند. جناب نظیرو گفت که این پرابلم در ترمینال جای داشت و بسیاری مهمانان از نبود حاجتخانه جمعیتی به خانه های گرد و اطراف ترمینال می رفتند اما آنها روزهای نزدیک این پرابلم را حل خواهند کرد.
ما تصمیم گرفتیم که یک حاجتخانه زمانی سازیم. حاجتخانه در حال حاضر به اتمام رسیده است. اسم داخلی او در اونجا همه تهای استفاده برای حاضر زمان کرده است.
مسئولان شهرداری نیز اعتراف میکنند که مشکلی نبود حاجتخانه در شهر واقعا هم جای دارد. سید مراد اسماعیل زاده معاون رئیس شهر کلاب به رادیو آزادی گفت حاجتخانه نو باغ از روی معیارهای زمانوی صورت خواهد گرفت. در مرکز شهر کلاب 4 کالج و 2 دانشگاه فعالیت دارد که 10 هزار دانشجو در آن تحصیل میکنند و طبق آمار رسمی روز از 2 تا 5 هزار مهمانان از این شهر گذر میکنند. مشکلی کمبودی حاجتخانه و با ویژه نوهای زمانوی و تامین شده با آبی پاک برای مناطق دیگر تاجیکستان هم خاص است. سال 2016 مقامات گفتند که بر اساس یک برنامه دولتی رشد ساحه سیاحی در تاجیکستان در کنار شاهراهای دوشنبه خوجند در فاصله هر 50 کیلومتر راه حاجتخانه برای استفاده ساکنان و مهمانان خارجی بنیاد میکنند، ولی نبود حاجتخانه ها نه تنها در کوچه و خیابان ها بلکه در مؤسسه های تعلیمی هم احساس میشود. در یک گزارش یونیسف دفتر سازمان ملل متحد در امور کودکان سال 2016 گفته شد که 45% مکتب های تاجیکستان با آب پاک دسترسی ندارند و یا در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و اگر باشد هم در وضع خیلی بد هستند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک ساکنی دوشنبه از بالای راننده به دادگاه شکایت برده پرداخت جبرانی مالی خواسته است. گلستان کریموا میگوید در یک حادثه سال 2015 او سواری ماشین کرایه بود و زمانی که راننده در یک نقطه فروش سوزشواری برای پر کردن گاز قرار گرفت، ماشین ترکیده آتش گرفت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرمیز روحلو میگویم. گلستان کریموا ساکنی دوشنبه 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 سال از این سوختار که تقریبا 20% بدنش آسیب دید، تبابت او خاتمه نمییابد. به دادگاه پیشنهاد کرده کریموا در سال 2016 از راننده پرداخت جبران پولی معالجه های یک ساله او را در حجم 30,000 سومانی طلب میکند. گلستان کریموا گفت حادثه زمانی رخ داد که با فرزندش از بدخشان به دوشنبه برمیگشت. ضمن بازگشت راننده مسافربر خاروق دوشنبه برای پر کردن سوزشواری ماشین را با مسافران به نقطه فروش گازی مایه برد.
تا نقطه فروش سوزشواری رسیدم علاقه سه مرتبه راننده را آگاه کرده بودم که خوب ماشین زیاد بوی گاز میکنه، من نمیتونم دیگر. ماهی رمضان بود، روزگار بودم، ولی راننده گفت که با کنات هیچ گرد نیست، شنید دلخو ماشینی که با گاز حرکت میکند بوی گاز میکند. در گرفت خلاصه هم نقلیات هم مدت 5 یا 7 دقیقه مو در 5 نفر مسافر. من هرچند کوشش کردم با من ویسر نشد، زورم نرسید که همون شیشه رو بشکنم و خب لاخل همون آتش بیرون براید.
این هم صحبتی ما از آن نگرانی میکند که پس از 6 ماه تبابت فهمید که حتی شعبه کارهای داخلی در روشان این حادثه رو ثبت نکرده است. حالا این هم صحبتی ما برای رویانیدن جبرانی مالی از راننده مسافر بر که پس از این حادثه با خانواده‌اش به روسیه رفته است با شکایتی رسمی به دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت مراجعه نمود. در دادگاه تصدیق کردند که چنین شکایت وارد شده است و حالا تحقیق و سنجش می شود. در حالت نهایی شدنی تفتیش کدکس مرافعوی گراجدنی پیش بینی کرده است که در صورت نبودن جوابگر دادگاه می تواند غایبانه مرافع را بررسی و قرار قبول کند. در برخی از نقطه های سوزشواری مسافر برهای پر از آدم را دیدن ممکن است که بدون آن که مسافران را از داخلش بیرون کنند با پر کردن بنزین و گاز ادامه می دهند. سیف الدین سفرف یک مسئول نقطه فروش سوزشواری پایتخت گفت آنها بعضن راننده ها را مجبور میکنند تا مسافران را در درآمدگاهی چنین نقطه ها پایان کنند.
با نویشتجات های ما نگاه نمیکنند، پیسند نمیکنند گپای ما را. یک خودپیسندی رانندگان با جون چند نفر شهروند ما خطرناک میشند.
خودی راننده ها نیز اقرار میکنند که در حالت سراسیمگی آنها همراه با مسافران به نقطه های گازپرکنی وارد میشوند. اکرم یک راننده مسافربر در پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر وقت سراسیمگی ده او برای که مثال آدم بسیار ماشین ده سراسیما میدریم زپرافکا میکنه میریم او وقتی که مثال سراسیما نه وای میفروریم پاساژیرو را.
حالا گلستان میگوید هر باره که مسافربرهای پر از آدم و مخصوصا کودکان را در نقطه های فروش سوزشواری میبیند دلش به لرزه میآید و حتما با راننده های فارغ بال وارد بحث میشود. او اصلا از فارغ بالی راننده ها که با مسافران وارد نقطه فروش سوزشواری میشوند ترس دارد و میگوید مسئولین انتظار نباشند که کی یک ترکش پرقربانی رخ دهد و بعدن تدبیر اندیشی کنند. در تاجیکستان در 2 سال اخیر 8 حادثه ترکش در نقطه های فروش سوزشواری رخ داده در مطبوعات پوشش یافته است. ترکیشی یک ماشین حامل گاز در ناحیه بختر در سال 2016 هم رسانه‌ای شد که منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن 21 تن دیگر گردید. هرچند مقامات در الهیدگی امور رسمی به جوابگاری کشاندن راننده‌های فارغ بال را در این موارد ثبت نکردند، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید رعایت قاعده‌های بی‌خطری در چنین جای‌ها وظیفه اصلی مسئولان نقطه‌های فروشی سوزشواری است. عمرجان امام‌علی سخنگوی این نهاد گفت مسئولان این نقطه‌ها می‌توانند برای بهتر انجام دادن کار خود راننده‌ها را مجبور کنند تا بدون مسافر وارد نقطه فروش سوزشواری شده بعداً سوزشواری پر کنند.
البته که این نظر میبریم دویم تاکید میکنیم مسئولش هم به خطرش به وسطخ چونن یک کارخانه و هر یک چیز مسئولش هستی به خطر سوختار با موجود است.
گلستان کریموا میگوید راننده ها رو باید سخت بگیرند چون به جان آدمان به خصوص کودکان بیگناه جبر نشود، وگرنه در عکسی حال مثل او کسی برای جبران ضرری جانی و مالی با آسانی جوابگر نخواهد شد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
با ویژه گفتار آینده ساز که چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه تقدیمتان می شود خوش آمدید دوستی عزیز و مهربان ما. از اینکه امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج را انتخاب کردید مینت داریم و باور داریم مطلب های امروزه برایتان از منفیت خالی نخواهد بود.
السلام علیکم، زرنگیز هستم. امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب دیگر در ویژه گفتاری خودتون.
میدونیم که آخر هفته است و خسته هم هستید، برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید، ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگ های تازه و شاخ هم داریم که شنیدن آنها در آخر روز و هفته کاری عین مدعا هست. حالا رفته
این چی شور است؟ بازداشت پسر برای قتل پدر، چی جوانان را پدر و برادر یا خواهر کش کرده است؟
سومکا رو باز کنید. مکتب بچه‌ها در تاجیکستان اکنون بعد یک سنجش وارد مکتب می‌شوند.
5 روز و 15000 دلار. تی‌وی‌ان تاجیکستان برای سفر به مسکو سرپرست می‌جوید.
و از کاری طبیبان تاجیک راضی هستی؟
جواب ساکنون به این سوال و شرح مطلب‌های دیگر امروز در آینده ساز. اما حالا باید توضیحات دیگر از عالم جوانان رو بشنویم. خبرها رو همکار ما شادمانی یتیم تقدیم می‌کند.
تاجیکستان در ریتینگ یا درجه بندی سخاوتمندی World Civil Index 2017 مقام 50 را اشغال کرده است. بنابر اطلاع بنیادی بین الخلقی بشردوستانه Charities and Foundation، 38% ساکنان تاجیکستان در شکل‌های مختلف با کارهای خیر مشغولند. در درجه بندی سال قبلی World Civil Index تاجیکستان مقام 87 را صاحب شده بود. در همین حال سال 4 است که مقام اولی درجه بندی مذکور را میانمار اشغال می‌کند. بنابر داده های تحقیقات 91% ساکنان این کشور به سخاوتمندی مشغولند. در گزارش آمده است که ساکنان میانمار اساسا بر راهبانی بودایی خیر میکنند. در مقام دوم اندونزیا و در مقام سوم کنیا قرار دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 نفر به اتهام خرید و فروش طفل خبر داده است. به اطلاع منبع این افراد 14 سپتامبر در پی چارابینی‌های اپراتیوی جستجویی دستگیر شدند. منبع می‌افزاید تفتیشات معین نموده است که زنی 35 ساله و مرد 56 ساله ساکنان ناحیه رودکی ماهی ینوری سال 2016 با مصلحت پیشکی در نزد تولدخانه رقم 1 واقع در کوچه میرزا تورسونزاده شهر دوشنبه از زنی 31 ساله ساکن ناحیه رودکی طفل نوزاد جنسش مرد را با مبلغ 100 دلار آمریکایی و 300 سومانی خریداری نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی حالا از روی این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. برای اولین بار در آزمون جهانی چهره زیباترین سال 2017 نماینده تاجیکستان هم شرکت خواهد کرد. صدارت محمد قلاوه تاجیکستان را در این آزمون معرفی میکند. آزمون روزهای 13 تا 24 سپتامبر در شهر دهلی هندوستان برگزار میشود و زیباصنم‌ها از 60 کشور دنیا هنر و استعداد خود را نمایش خواهند داد. صدارت محمد قلاوه از ماه آگوست توسط اینترنت در آزمون جهانی تبسم بهترین سال 2017 شرکت نموده در یکی از بخش‌های آن غالب آمده بود. او به ده گونه زیباترین ها وارد شده در آزمون جنبستی صاحب دیپلم شده بود. صدارت در شهر گلستان سوخت به دنیا آمده دانشگاه تجارت را با اختصاص اقتصاد شناس ختم کرده است. او در یک سازمان با نفوذ فعالیت دارد.
تشکر از شادمان برای خبرها و ویژه گفتار آینده ساز را با آهنگ در وصف نوجوانان از آوازخوان جوان تاجیک فاطمه مشرب و ادامه می دهیم.
نوجوانان تاجیکستان سوری بزوی نوری چشمان نوجوانان تاجیکستان زوری بزوی نوری چشمان سوهان سوی من بوده باعث جست جوی من بوده در همه جا که داشتم صحبت موردی گفت
ساز را برای جوانان و نوجوانان روی موجی آزادی پی میگیریم. اما متاسفانه با یک خبری نخوش، یک تمایلی که باعث نگرانی جامعه به ویژه نسل کانونسول شده است. امریدین، مثلا تو هیچ تصور میکردی که پسر میتواند پدری خودش را کرد بزند و به قتل رساند؟
خدا نشانه دهد زرنگیز، دهشت است حتی تصور کردنش. اما چی کنیم که حالا دیگر چنین حادثه ها نه فقط در فیلم های دهشتناک دیده می شود. قتل وحشیانه دو پدر در دو روز با دست پسران خود بسیاری ها را در ولایت سوخت تکان زده کرده است. این پدران هم شاید با نیت های زیاد فرزند به ویژه پسر به وای رساندند، به خبر از آن که محض از دست آنها کشته می شوند.
راست، واقعا دهشت است امریدین. اما این حالت و حادثه ها علاقه زیاد شنیده می شوند. نه خود تا این حد جوانان بیرحم شدند یا چی اصلا یک انسان را وادار به آن می کند که خونی نزدیکترین نفری و یا پیوند خود را بریزاند؟ در یک گزارش از همکاری ما افسانه اکابیرشو به این سوال ها پاسخ می شنویم.
زبو نرزولای و یک ساکین ناحیه اش که دو روز باز برای برادرش اشک میریزد میگوید تا امروز هیچ تصور نمیکرد که برادرزاده‌اش میتواند قاتل پدری خود شود. با گفته زبو، برادرش غیرت نرزولایف شب 12 آگوست از دست پسر خود کشته شد. وزارت کارهای داخله هم با گمان قتل پدر پسر 25 ساله غیرت نرزولایف را بازداشت کرده است. طبق اطلاع این نهاد، پسر در حالت مستی با پدرش دعوا کرده با ضرب بیل خواجگی به سر و گردن او را کشته است. زبو نرزولایف و خواهر مرد کشته شده روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من این مرد کاری رفتگی بود، اومدگی بیاد که در محکم. بعد از این دادرم داد زدگی که چرا بگویی بجای اومدی من به درک شدن تو دایم در محکم کردم است. بعد از همین نمیدنم که چی شد که تلاش شدگی.
زبو نرزولایف میگوید برادرش همگی دو پسر داشت و آنها رو با مهر و محبت به وای رساند. او میگوید:
یکم بار بچم یا این خیلی یا وای خیلی نمیگو. سال گذشته کمتر تلاشی کرده گی بود یک بار نمیدنم زن این زنش کمتر وایتر بچه های پروتی سفتر
در حالی که شنیدنی موقع نیکبختی بازداشت شده و مادر او امکان ندارد، مقامات پلیس و حکومت میگویند یک بحث خانوادگی باعث به فاجعه ناگفتنی شد. یک مسئول حکومت ناحیه اش در صحبت با رادیو آزادی گفت این آیله زندگی میانه حالو نداشت و همسایه‌ها پیوسته شاهد مناقشه آنها میشدند. مدینه سیدوار رئیس محله باغداری در جماعت دهات خسته ورز میگوید غیرت پدری که با دست پسرش کشته شد مهنتی بود و با خشتریزی و فروشی آن زندگی خود و خانواده‌اش را پیش می برد. خانم سیدوه می گوید
مچهش معلوم دونه یا همین یا عمر بیناها شد اینا اولای یکم بیزوات و دویم می دستد کسی نیه.
در حالی که مقامات می گوید پسر در حالت مستی به پدرش حمله کرده است، همسایه ها و نزدیکان با اون تاکید می کنند که نیکبخت آن روز مست نبود. جسد مردی از دست پسرش کشته شده در ناحیه اشت هنوز خاک نشده، خبر قتل وحشیانه باز یک پدر دیگر آن هم به دست جگربندش مردم را حیرت زده کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از طریق سامانه رسمی خود در دوام دو هفته اخیر از 5 حادثه کشتار خیش و تباری خبر داده است. در حادثه دیگری که روز 12 سپتامبر رخ داده است، جوان 30 ساله پسرمک 11 ساله خود را لتوکوب کرده کشته است. یک کارمند وزارت داخلی تاجیکستان که با پرونده های قتل و کشتار سر و کار دارد، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا اگر آنها در یک سال یک یا دو چنین حادثه را تحقیق میکردند، حالا تا 20 کشتار خویش و تباری را ثبت میکنند. این مفتیش که از بردن نامش خودداری کرد گفت که از تحلیل ها میداند که اکثران حادثه های کشتار خویش و تباری عامل های مالی و اجتماعی دارند و در پی مناقشه های آیلوی سر میزنند. مردم بیشتر عصبانی، ناراحت و در برابر مشکلات معیشی خود ناتوان شدند. از سوی دیگر فرزندان جوان و بی تجربه، خونگرم و احتیاجمند به پول و شرایط بهتر والدان را مقصر مشکلات خود مینامند. این کریمینالیست تجربه دار از تاریخچه صحبتش با یک پسر پدرکش در دوشنبه چنین نقل کرد:
فردم میگه که ما 18 ساله شدم مکتب تمام کردم، بیگوند داخل نشدم. خودم از یک طرف مثلا وای مرا دعوت کرده تا هم سیمپتوم که حالا من داخل نشدم گفته یا پول نداشتم گفته وای کرده تا. از دیگر طرف من پول نمیوام که چیکار کنم. از طرفی سیه مثلا پدر وای کرده تا که کار کن یا گیرستا وای کرده نگی کن نصیحت میگه مگه تو حس نمیکنم دیگر.
اما با گفته او تاثیر نوارهای دهشت افکن در اینترنت هم باعث به خون سرد و حتی به عزیزترین افراد خود رحم نکردن جوانان شده است.
یک چی کته صبح چی نگفتم که تو با همه درجه بیرحم شده که پدر خطا میکشی بعد پدر که کردش پدر پدرش نمور بود تو با همه درجه وای کرد نگه که اکا امو ویدیو که من در اینترنت تماشا میکنم من در نگه بعد امو ویدیو دیگر نه پدر نظرم میتوانیم نه مادر نظرم میتوانیم.
جامعه شناسان بر این باورند که در میان نسل نو سنت ورزش های مثل احترام والدان و کلان سالان کاسته شده است. دلیل اصلی از دست نزدیکترین افراد خود کشته شدن پدر، مادر یا خواهران را هم آنها در کم شدن مهر و محبت فرزندان و مهاجرت خیلی بر محل جوانان و دست نگر شدن والدان می دانند. ناهید عادل دوخ جامعه شناس تاجیکستان می گوید
فرزندی که امروز مکتب میانه خط میکند، سی سنوه خط میکند، اکثریتشون مهاجرت مهنتی میگن به فدرال روسیه. بسیار آنی نگران کننده است. پدر و مادر خودش در نزد علاقه فرزند همین حالت رو پیشتر چیز بود پیشتر در زمان شوروی پدر و مادر رو پنسیه خوب میگرفتن، کار میکردن، جو کار داشتن. این قدر از فرزند و روسیکت اگیم زدیسی می نبودن. انا این روز که اقتصادیاتشون هیچ چیز ندارن، پدر و مادر همون فرزند یک سمی افتادگیش با پدر و مادرش گویو که میخورند و میپوشند، انا این چیزها جای احترام و ارزش احترام و حرمت گرفتگی.
از سوی دیگر به قول این مصاحب ما معمولا چنین حادثه ها در اویله های سر میزنند که چندان سالم نیستند و پدر و مادر نتوانستند در زمیر فرزندان خود مهر و محبت را جای کنند و او را در روحیه دوست داشتن خواهر و برادر و پیوندان تربیه کنند.
تشکر. وقتی در دو روز دو پدر با دست پسر کشته می شود، باید بانگی استراب زد، باید همه با پا خیزد و راه حل و سبب بجوید. امیدواریم دوستان خوبی آینده ساز هیچگاه والدین خود را نمی رنجانند و خدا کند همه ارزش و احترام والدین و عموما پیوندان پا بر جا باشد.
بله دوست عزیز، این مطلب رو می توانید در سامانه آزادی نقطه org مطالعه کنید و نظری خیش رو هم بنویسید. اوف، از این خیر خبرها آدم
خیلی ناراحت میشود. هم دیدین بیا زود موضوع را به دیگر طرف بریم.
زرنگیز، من بعضی خبرها را دیدم، میگویم یک 10 سال پیش در مکتب تحصیل کردن در کشور خیلی راحت بوده است و از چندین دردسرها آزاد.
چه خیلی راحت امریدین؟
آخر تلفن نبود و برای این که آنها را با تلفن به مکتب راه نمیدهند ناراحت نمیشدند. مجبور نبودند فقط از یک نقطه لباس خرند و لباس یک رنگ پوشند و بالاخره برای وارد شدن به مکتب آنها از ضربین پاسبان نمیگذشتند. آخر
در واقع مین بعد مؤسسین در شهر دوشنبه تنها بعد تفتیش داخل سمکه‌هایشون به مکتب یا دانشگاه راه می‌یابند. تجربه مذکور علاقه در چند مکتب و دانشگاهی پایتخت راه اندازی شده، شاگردان پیش از ورود به مؤسسه از تفتیش اسکنر یا دستگاه مخصوصی پیدا کننده آهن می‌گذرند.
البته از یک طرف این برای بی‌خطری کودکان خوب است، مخصوصا وقتی میشنوی که مکتبچه‌ها کارتکشی کردند. همکار ما مولا رجب یوسفی به یک مکتب پایتخت رفت و گزارش او را درباره سنجش سمکه خواننده‌ها میشنویم.
مسئولین این تصمیم را به خاطر تأمین امنیت محصلین مهم میشمارند، اما برخی والدان تفتیش سخت در لحظه‌های پیش از شروع درس را یک اندازه مشکل‌زا مینامند. مسئولین میگویند تدبیرهای احتیاطی به خاطر جلوگیری از ورود تلفن‌های موبایل و هم احتمالی وارد شدن کارد و وسائل دیگری خطرزا به جان انسان ها گرفته شدند. این هم در حالی است که شروع از سال نو خوانش در بسیار صنفخانه های دانشگاه های پایتخت تاجیکستان کامره های نوار برداری به کار انداخته شده، جریان درس هم تحت نظر دستگاه های نظارتی می گذرد. یوگنیا یکوبوا، یک ساکن شهر دوشنبه، صبح 13 سپتامبر وقتی دخترش را به مکتب رقم 20 پایتخت آورد، پاسبانان به فرزند او امر کردند که سمکش را کشاید. یوگنیا میگوید از این رفتار پاسبانان حیران شد، چون هم سمکه دخترش را تفتیش کرده و هم با دستگاه پیدا کننده آهن او را از نظارت گذراندند. یوگنیا میگوید من دخترم را تا نزد در مکتب گسل کردم، از او درخواست کردم که بعد تفتیش پاسبان یکم در نزد پاسبان دوم نایستد. همه خوانندگان را همین گونه تفتیش میکردن، افزود او. این هم صحبتی ما میگوید در عموم با تفتیش خوانندگان زد نیست، اما دو سه مراتب تفتیش یک محصل خردسال ضرورت ندارد، در حالی که به گفته او در سمکه دخترش بجز از دفتر و قلم چیزی نیست. یوگنی از جمله ده ها والدین است که از تفتیش های زیادی پاسبانان مکتب ها در حیرت مانده اند. از آغاز هفته روان حداقل در چند مکتب و دانشگاه های حدود دوشنبه ورود محصلین زیر ضربین قرار گرفت. هم اکنون والدین محصلین نیز حق ندارند بدون اوت وارد مکتب شوند. مسئولین شدید شدن این چاره های ورود به مکاتب و دانشگاه ها را به خاطر تأمین امنیت محصلین کاری ضروری می شمارند. ملاحت احمد و معاون دیرکتور مکتب رقم 20 شهر دوشنبه می گوید مناقشه های اخیر در میان خوانندگان و هم استفاده زیادی تلفن آنها را وادار کرد که چنین تصمیم را روی دست بگیرند. این در حالی است که باید قرار مقامات معارف به شاگردان مکتب و دانشگاه ها با تلفن حاضر شدن در مکتب منع است. به قول خانم احمد و هدف اصلی آنها این است که خوانندگان در مکتب در امن باشند و تلفن و دیگر اشیاء دقت آنها را از تحصیل دور نکند. ملاحظ احمد و افزود
تفتیش خوانندگان پیش از ورود شدن به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 از آن عبارت است که امنیت خوانندگان پورا تامین کرده شود و از حادثه های ناخوش پیشگیری کرده شود. دقت خوانندگان برای آموختن دانش جلب کرده شود. من همین رو قید کردنی هستم که متاسفانه سالهای آخر خوانندگان را تلفن‌های موبایلی زیاد مشغول کرده از تحصیل دور کرده ایستاده است.
خوانندگان این مکتب میگویند سالهای قبل نیز در درآمدگاه پاسبانان میایستادند، اما با تفتیش خوانندگان سر و کار نمیگرفتند. همکنون مسئولین مکتب رقم 20 پایتخت برای تفتیش خوانندگان نه کارمندان میلیسه بلکه شرکت محافظتی خرس نگهبان را جلب کردند. یکی از پاسبانان این شرکت که حق بردن نامش را ندارد گفت همه روزه از خوانندگان مکتب تا 8 تلفن موبایلی پیدا میکنند. هرچند به گفته این همصحبت رادیو آزادی تا حال تلاش وارد کردن اسباب های ضرر رسان به قید گرفته نشده است، اما این همصحبت ما میگوید خوانندگان نیز هستند که بعد از تفتیش آنها نیز با راههای به مکتب تلفن وارد میکنند. مقامات تاجیک در چند سال اخیر تلاش دارند از زد و خورد در میان خوانندگان و هم استفاده تلفن های موبایلی از سوی آنها جلوگیری کنند. به این خاطر در سال روان برای جوانان چندین محدودیت ها جاری شد، به خصوص بعد از مناقشه گروهی جوانان در آغاز سال جاری در دوشنبه که با کشتار دو نفر انجام یافت. مکان های فراغتی جوانان و نورسان از جمله اینترنت کافه ها زیر نظارت گرفته شده اند. اقدام اخیر زیر ضربین قرار گرفتن محصلین پیش از ورود به مکان های تعلیمی نیز از این گونه اقدام های مقامات نام برده می شود. از سوی دیگر با نگاه به حادثه هایی که در نقاط دیگر جهان می گذرد، برخی والدان زید نیستند که چنین چاره های امنیتی پیاده شود.
تشکر از مولا رجب. دوستی عزیز، نواری این گزارش را شما می توانید در سامانه آزادی نقطه آر پیدا و تماشا کنید.
بله، و ما حالا در آینده ساز یک آهنگ می شنویم. آهنگ هم از مدل جوان و مادری 5 فرزند پروین سعیدوا است که اخیرا بعد از نقشه هایش در سینما و فعالیت در ساحه مد با آوازخوانی رو آورده.
پروینه سعید و مدل جوان و سرفرزند تاجیک رو شنیدید. او از عشق دو جوان قصه میکرد.
زرنگیز، این حضور جوابان تاجیک باز با مشکل مالی مواجه شدند. برای شرکت در یک سبقت نوبتی در مسکو سرپرست میجویند. یادم هست سالهای پیش هم همین مشکل را داشتند.
بله، گروه منتخب محفل ظریفان یا کوین قرار است تاجیکستان را در یک سبقت منطقوی در مسکو معرفی کند، اما نبودی سرپرست و کمبودی مبلغ کاری آنها را مشکل کرده است. همکنون این تیم بعد از مراجعات های بی نتیجهش به مقامات محلی و صاحب کاران با یک نامه رسمی از شهرداری دوشنبه کمک خواسته است.
آنها امیدوارند که رستم امام‌علی در تأمین مالی سفر محفل ظریفان کمک میکند و آنها میتوانند بدون مشکل در یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی شبکه اول روسیه هنرنمایی کنند. گزارش همکار ما سربیناز روح‌الله در همین باره است.
خیرالله میرسعیدوف، رهبر تیم منتخب تاجیکستان، 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه حاضر جوابان باید تا 5 روز دیگر به مسکو روند و آمادگی خود را برای اشتراک در نیم فینال آزمون حاضر جوابان میان 5 دسته از مسکو شروع کنند. برای سفر و شرکت در آزمون حاضر جوابان به آنها حدود 15000 دلار یا معادل 130000 سومانی لازم است. گروه حاضر جوابان تاجیکی از 8 نفر جوانان عبارت است. با شرکت در آزمونی کوین در مرحله 4/1 فینالی در مهمه امسال با سبقت نیم فینالی راه یافت. آنها میگویند برای تماشابینان یک برنامه خوب و دیدنی آماده کردند.
برای یکم کانال برآمده آزمونی ما دو قدم تا یکم کانال بودیم. بنابراین پولسینال فینال این سوچی رفته اولی یکم کانال برآمده کرد. اولی توجیک در روسیه. ازبکم، قرغیزم، قزاقم همشه توجیک میگوید. یعنی که توجیک یک حقارت میشده مونده.
یکی از معمولترین موضوعهای حجویه‌های کوینچی‌های تاجیک مهاجران کاری و سرگذشت‌های خنده‌داری آنها در روسیه میباشد. آنها میگویند که یک هدفشان ایجاد ایمیج مثبت هموطنان در روسیه است که همساله صدها هزار نفرشان در جستجوی کار در مناطق مختلف این کشور دنبال کار به سر میبرند. مشکل ندانستنی زبان، هراس از پلیس، سرگذشت‌های غیرعادی در ساختمان و تجارت و عنعنه‌های ملی از دایره موضوعهای محفل ظریفان میباشد. آنها میگویند بعد ایجاد سیمای از نظر تاجیک тоҷикон Манфури Равшану Ҷамшуд дар як масҳакаи телевизионии пуртамошобин шикастани қолаби масхараомези аз ҷониби бозори ом қабул шуда душвор аст, чунки инҷо масъалаи аслии маблағ мебошад. Мир Саидов мегӯяд, ҳадафи онҳо ҳам бо истифода аз минбари КВН, ки ҳаводори зиёд дорад, тағйир додани андешаронии манфӣ нисбат ба тоҷикон аст. Ҷамшед Исмоилзода, яке аз ҳозирҷавобони тими мунтахаби тоҷикистон, гуфт, барномаи онҳо дар маҷмӯъ аз саргузашти муҳоҷирон иборат аст. Вай гуфт, мавзӯъҳои масҳака бо машварати ҳамагон интихоб мешавад. Се соли ахир ба ин гурӯҳ аз ҳисоби буҷаи вилояти Суғд кӯмак шудааст, вале имсол ба гуфтаи Хайрулло Мир Саидов ба дархости худ аз мақомоти маҳаллӣ сухират гирифтанд. Ин ҳам дар ҳоле аст ки Олимҷон Зоҳидзода, сардори раисати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд дар як суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин гурӯҳ дар 3 соли гузашта аз сӯи буҷаи вилоят маблағ гузорӣ шуда, танҳо дар як соли ахир ба онҳо 300 ҳазор сомонӣ ҷудо шудааст. Аммо ин гурӯҳ ба мақомот барои маблағҳои харч шуда ҳисобот пешниҳод накарданд.
ای تفتیشو تا نه مبلغ دادو نمیشه تفتیشو جنبش میگذاری یا اوجتوی مالی میشه همشه صد فیز پیشیاد میکنه پولی میگو گیفته ایس خود مردگیشه من جواب شده نکم که خیل مبلغ گذاری من نمیکنم این مبلغ گذاری حکومت ویلیت میکنه حکومت ویلیت میبیند میبیند درستیشه
Махомот меган ҳоло раҳбари тими мунтахаби Тоҷикистон барои надодани ҳисобот тафтиш мешавад ва ба ин далел ҳукумати вилоят имкони ҷудо кардани маблағ ба ин гурӯҳро надорад. Иддаое ки раҳбари ин гурӯҳ Хайрулло Мирсаидов рад мекунад.
Ташаккур аз Сарвиноз. Ҳамин истироҳат зуд меояд ва тез мегузарад. برای روزهای استراحت چی نقشه ها داری زر؟
امریدین من باید به ناحیه یاوان روم. یک دختر خالم جراحی شد. جراحی دوباره باید رفته خبر گیرم. یک بیماری زنونه شد و جراحیش کردند. اما حالش به نشد. برعکس چندین ماه باز عذاب میکشید. اکنون معلوم شده است که زمین جراحی چیز مثل بینت در جسم او مانده است و باید دوباره جراحی شود.
خدا باز از یک اشتباه دکتر بیچاره آدم عذاب میکشد. اصلا از سطح خدمت رسانی طبیبان تنقید زیاد از زرنگیز. خبرنگاری رادیو آزادی از رهگذران در دوشنبه پرسید که از کاری طبیبان راضی اند. پرسیش افسانه یعقوب شاه همکاری ما رو میشنوین.
اینا من از یک کسلی شدگی در طبیبا دچار شدم مدن آدم های خوب هست خدمت گارن طبیبی کاری آسونی است پروردگار عمری دراز شد و برای کار شد این یکی فقط اپراتی خواه میرم
همین اگر پول داشته باشد شما بلند شما جای خواهید چی کار کنید پول باشد اگر نه اگر پول نباشد راحتون بستگی یکم علاجش نیست که بیا گوین که همین مسافید هست این کمپیر هست این آدم چلاق هست این شال هست این هست پولش نیست در مونده هست اگرم کارش نیست پول باشد شما آدمی نه پول نباشد تمام اولاکی برد
من مهمون باشمم از شهر خوجندامدگی استراوشان نه دکتروی دوشنبه به رحمت که من قصری قند دارم نظر کرد پیشواز گفتن نظر کرد قبول کردن من داروهای بیسپلاک ننویسته دادن
شما آقا بسیار مشکل نکشن میدونم که معاششون کم بقای هم انسان بقای هم آیله دارن بقای هم چی به زویه دارن خواهی زواخه
یعنی که شما با پول گرفتن یعنی دکترا راضی هستید
اگر هوا باشه اگر ما راضی اگر هوا باشه اگر نه
تشکر افسانه خدا کاری کسی به طبیب نفته در نختارش صحت و سلامت باشه دوستی عزیزی آینده ساز ما همینجا برنامه رو به پایان میبریم
بله حالا وقت برای آینده ساز جدا شده به پایان میرسد برایتان استراحت خوب و خوش میخواهیم و تا ملاقاتمون در برنامه های آینده آینده ساز خدا نگهدارتان
خدا حافظ
دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کتا کنی دیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک بیانیه رسمی از یافت شدن خواهران انیسه و مدینه اشورلی ساکنان ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه خبر داد. مسئولان وزارت بعد از ظهر 16 سپتامبر پس از بازپرسی خواهران گفتند که این دو نفر گویا طول 4 روز به آواره‌گردی مشغول بودند. تا حال نزدیکان انیسه و مدینه و شخصا خود آنها به مطبوعات درباره طول 4 روز در کجا بودن خود چیزی نگفتند. تماس‌های ما برای صحبت با والدین این دو نفر نیز تا این دم بی‌نتیجه بود. انیسه و مدینه اشورالی که یکی 16 و دیگری 13 سال دارد، روز 12 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه بیدرک شدند. انیسه بعد از ختم صنف 9 از ادامه تحصیل دست کشیده و مدینه در صنف 7 می‌خواند. تا 4 روز آخر صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی خبر گم شدن خواهران نابالغ را پن کرده و برای جستجوی آنها کمک خواسته بودند. پلیس بریتانیا یک جوان 18 ساله را با گمانی دست داشتن در حمله روز جمعه در یک ایستگاه متروی لندن بازداشت کرده است. مقامات روز 16 سپتامبر گفتند که این جوان در شهر ساحلی داور دستگیر گردید. جزئیات بیشتر در دست نیست. مقامات رسمی هم نگفتند که آیا گمانبران دیگر را جستجو دارند یا نه. یک دستگاه پنهان شده که صبح 15 سپتامبر در ایستگاه پارسونز گرین متروی لندن به کار درآمد، 30 نفر را زخمی کرد. این ایستگاه صبح شنبه دوباره مورد استفاده قرار گرفت، اما نخست وزیر تریز می خطر تروریسم با کشورش را خیلی بالا ارزیابی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در صحبت مختصر با خبرنگاران گفت که به دنبال حمله لندن با نخست وزیر بریتانیا تریزا می تلفنی صحبت کرده و تأسفش را نسبت به این حادثه بیان نموده است. او افزود:
من میخواهم بگویم قلب ما و دعاهای ما با مردم لندن است که با حمله تروریستی روبرو شدند. من با نخست وزیر تریزا می صحبت کرده، همدردی عمیق آمریکا و همچنین تعهد کامل ما برای ریشه‌کن کردن تروریست ها یعنی رادیکالیسم اسلامی از سیاره را رساندم. این ریشه‌کن خواهد شد، با من باور داشته باشید.
رادیکال اسلامیک تروریسم، ایت ویل بی ارادیکیتد، بیلیو می.
قبلا گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی در یک اعلامیه مسئولیت حمله در یک ایستگاه متروی شهر لندن را بر عهده گرفت. پارلمان منطقه خودمختار کردستان در عراق روز 15 سپتامبر نقشه برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه را تصدیق کرد. بغداد و کشورهای همسایه به این رای پرسی مخالفت نشان دادند. کشورهای غربی ابراز نگرانی دارند که این رای پرسی ممکن است سبب ایجاد تنش‌های نو در منطقه شود. جعفر امینکی معاون رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق که ریاست جلسه روز گذشته را بر عهده داشت گفت بسیاری از اعضای پارلمان به حمایت از این رای پرسی آواز دادند و هنگامی برگزاری آن قدمی به بیرون نخواهند نهاد. برنامه رای پرسی در منطقه خودمختار کردستان عراق خشم ترکیه و ایران را هم برانگیخته است. این دو کشور ترس دارند که با این رای پرسی اقلیت‌های کرد در این کشورها نیز برای چنین اقدام مشابه یا به این مانند تحریک خواهند شد. پارلمان عراق هفته گذشته بر ضد این رای پرسی آواز داده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس از حکم زندان ژورنالیست قرقیز زلفیخار سپانوف انتقاد کرد و از مقامات بیشکک خواست که او را آزاد نمایند. این بیانیه گزارشگران بدون مرز آخری هفته گذشته نشر شده است. زلفیخار سپانوف روز 12 سپتامبر امسال با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی به 4 سال زندان محکوم و در تالار مرافعه به حبس گرفته شد. سپانوف سال 2016 کتاب را با نام کدیر سنجیرسی چاپ کرد که واکنش‌های را به بار آورد. نمایندگان یک قطار سازمان‌های دینی به کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مراجعت کرده و خواستند که ضد روزنامه‌نگار چاره اندیشیده شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در حسابات تابستان امسال به وضع آزادی بیان اندیشه در قرغیزستان بهای نسبتاً منفی داد. سال گذشته این کشور در رده‌بندی آزادی بیان از میان 180 کشور دنیا در مقام 85 بود، امسال در مقام 89 جای گرفته است. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و از دراز عمرترین رهبران کشورهای آسیای مرکزی روز 16 سپتامبر با یک سفر دولتی به ازبکستان رفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان گفت که نظربایف را در فرودگاه تاشکند شخصا پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف استقبال گرفته است. از زمانی در گذشته اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته این سفر دومی نظربایف به این کشور سرنفوسی منطقه است. سال گذشته او به زیارت قبر کریموف به شهر سمرقند رفته با شوکت میرزیایف که آن وقت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت بود ملاقات انجام داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک روحانی معروف از ولایت ختنان برای انتقاد از تطبیق قانون تنظیمی انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم ارائه میکنم. مقامات انتظامی در ولایت ختنان مهتدی احمد خواجهوی 68 ساله ایشانی مهتدی را بعد بازگشت از شهر یکاترینبورگ روسیه بازپرسی کرده است، اما سنه این بازپرسی برای ما معلوم نیست. ایشانی مهتدی ماهی اوگوست این سال بعد یک روزی پیدا شدن نوار امر معروفش که در آن با شدت از سیاست دینی حکومت انتقاد میکرد به روسیه رفته بود. منابع رادیو آزادی روز 15 سپتامبر گفتند سپس مقامات او را از روسیه به تاجیکستان دعوت کردند تا صحبتش را شهر دهد. او روز 25 آوگوست همگی بعد 3 روز در روسیه بودن به تاجیکستان برگشت، گفت همصحبت ما. مهتدی احمد خواجهوی در ویدیویی که اولهای ماه آوگوست امسال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد از مقامات انتقاد کرد. او گفت مقامات ذبح چاروار را منع می‌کند، سطر زنان را می‌گیرد و ریش مردان را می‌تراشد. این گفته‌ها سر و صدای زیاده را بپا کرد، ولی خود ایشان مهتدی در صحبت به مقامات ناحیه جلال الدین بلخی گفته است این صدای او نبوده، بلکه یک ویدیوی تحریف شده می‌باشد. او عبدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی روز 15 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این روحانی وظیفه مسئول نداشت، اما چون مسجد محلی را خودش ساخته بود طرفداران زیاد داشت.
او وظیفه نداشت، او خیر قرار قوم و جمع ایشان کلانی است. او اقرار کرد که پای من نیست، برامر کرد که پای من نیست، پای معلوم هستم کدام و او که اقرار نشید و روزه من نیست بعد ویدیوش هم مطابق نبود سنگ ساخته کاری بود.
عبدالله فیض‌الله میگوید بعد از دعوت مقامات و بازپرسی شدن مهتدی احمد خواجهوی او در آزادی است و علیه او پرونده جنایی باز نشده است. دیگر مسئولین حکومت ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز گفتند که علیه مهتدی احمد خواجهوی پرونده جنایی باز نشده است. مهتدی احمد خواجهوی حالا با خبرنگاران صحبت نمی‌کند، ولی قبلا در یک نوار ویدیویی گفته بود با دعوت پسرش به روسیه رفته بود و صحبتی که از نام او بر زیر قانون تنظیمی رسم آیین ها در اینترنت گذاشته شد تهمت است.
همه وقت طرفدار وطن هستیم، ملت هستیم، اعضای مصالحه ملی بودیم. اینها سخنان ما میگیم هر هفته هر جمعه دولت را نظارت میکند، در اجاره امنیت دولت هستند. این سخنان چند ساله را گرفته، سخنان خودشون را در اون عرنش کرده گفته و ساخته، میخواهم که تاجیکستان را با ناآرام میکنند.
احمد جان، احمد خواجهوی پسر مهتدی احمد خواجهوی نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حق پدرش تهمت کردند.
کنم کسی که تهمت نمیسته چی نمیسته هم اینترنت همون توش مشخص رو خود بکنم بیارم شو خود شخصیتی بدن با بایشون همه میدونن، نه تو قمسی ما فرزندوش که مثل رو تعریف کنیم شخصیت چه و خدمتوش و چوش همه میدونن.
مهتدی احمد خواجهوی که با نام ایشان انسانی مهتدی قرات غنی معروف است، اول در ناحیه جلال الدین بلخ زندگی میکرد، حالا در ناحیه باختر ولایت ختنان به سر میبرد. او یک کتاب پندو اندرس ها برای جوانان و نورسان نوشته به طبع رسانده است. در حکومت ناحیه جلال الدین بلخی گفته بودند که او چند سال قبل یک مکتب ساخته بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر. در شهر ورشو جلسه سولونا و بحث برانگیز اوید برزوبی های حقوق بشر در کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون شرکتی هیئت حکومتی تاجیکستان ادامه دارد. قبل از برگزاری این نشست مقامات تاجیکستان به این سازمان هشدار داده بودند که اگر مخالفین با آن راه یابند دفتری سازمان را خواهند بست. شورای رادیو آزادی بروس پنیر که اخیرا از این جلسه از ورشو برگشت به سوال های من شهلای گلخواجه پاسخ داد.
اصلا می گفتید که تاثیرات شما از این همایش چی است و چی نکته جالب بود در این نشست؟
البته شرکت در نشستهایی که در آن نقطه های نظر مختلف بیان می شود و گروه های گوناگون اشتراک می کنند خیلی جالب است. متاسفانه من نتوانستم با هیئت حکومت تاجیکستان ملاقات کنم. از روی شنیدی من آنها تنها در شروع جلسه شرکت کرده صبحی بر وقت روز دوشنبه همایش را ترک کردند. همایش با شرکت نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 جریان گرفت. شماره آنها کم نبود، حدوداً 20 نفر را تشکیل داد. من با همه آنها درباره مشکلاتشان و راه حل آنها صحبت داشتم.
تا جای به نظر می رسد سازمان امنیت همکاری اروپا تلاش میکند تا یک اندازه یک مکالمه را میان گروه های مخالفان تاجیکستان با حکومت تاجیکستان تشکیل کند. البته در گذشته چنین برداشت میشد، اما حالا که این مکالمه ناممکن شده است، به فکر شما هدف از آوردن گروه مخالفان به این نشست از سوی سازمان امنیت همکاری اروپا در چی بود؟
البته اینجا چند سبب وجود دارد. همیشه خوب است که نظر و موقع آنها شنیده شود، زیرا در این صورت حل کردن مشکلات جای داشته دشوار است. خوب شد که آنها در آنجا اشتراک نمودند و حرف خود را گفتند. باعث تأسف است که جانب تاجیکستان حاضر نشد تا به سخنان آنها گوش بدهد، زیرا از همه مهم این مکالمه است و ما می توانیم نه از یک منبع بلکه از جانب های دیگر هم درباره وضعیت فعلی تاجیکستان بشنویم، چون که حادثه ها تغییر می یابد. سال گذشته وضعیت هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر فرق می کرد. در این بین خیلی مفید است که موقع طرف های گوناگون شنیده شود. همه ما می دانیم که مقامات تاجیکستان هشدار دادند که اگر مخالفان حکومت به همایش راه یابند دفتری سازمان امنیت همکاری اروپا در کشور بسته می شود. امیدواریم این گفته ها حقیقت ندارند، زیرا در راستای شروع همایش خیلی ناخوشایند بود شنیدن آن حرف ها که نباید نمایندگان مخالفان به آن دعوت شوند. این به مسئولیت کشور تاجیکستان داخل نمی شود. به هر صورت جلسه برگزار شد و نمی توان بها داد که یک جانب حق می گوید و جانب دیگر نه. از این خاطر ما تنها به نظرها گوش دادیم و خیلی خوب می فهمیم که این تنها موقع یک طرف است.
و سوال آخرین، به هر صورت از نگاه شما آیا تا کجا حکومت تاجیکستان دعوت ها برای مکالمه با گروه های مخالفین کشور رو میپذیرد؟
تا این دم حکومت تاجیکستان با مکالمه و صلح در سال 1997 راضی شده بود و ما میدانیم که امکانیت مکالمه وجود دارد. باعث تاسف است که نمایندگان حکومت تاجیکستان جلسه در ورشو را صرف نظر کردند. وقتی طرف ها با هم صحبت می کنند، حل مشکلات ناممکن است، در حالی که آنها به هنگام صلح در بر یک دیگر بودند. من مشکلات را برای گفتگو با مخالفان نمی بینم.
تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و دیدوار می شویم که به سوال های ما پاسخ می دادند همکاری ما بروس پنیر که به تازگی از نشست سازمان امنیت همکاری اروپا از ورشو برگشتم.
موسیقی
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
شورای عالی صلح افغانستان تماس با طالبان را تایید کرد، اما از دادن جزئیات در این مورد خودداری نمود. این شورا میگوید از طالبانی که میخواهند با روند صلح بپیوندند استقبال میکند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. عطا رحمان سلیم، معاون شورای صلح افغانستان، روزی پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت که شورای عالی صلح در گذشته نیز با طالبان در تماس بوده و اکنون نیز تماس ها با این گروه ادامه دارد. آقای سلیم از دادن جزئیات در مورد این تماس ها خودداری کرد. او گفت:
با تفصیل چیز گفتن نمیتوانم، اما اینقدر گفته میتوانم که برخی شخصیت ها و علاقات میان طالبان وجود دارد که ما با آنان در تماس هستیم.
این در حالی است که روز چهارشنبه یک منبع حکومتی که نخواست از وی نام برده شود و رادیوی آزادی گفت که برخی اثران طالبان به طور پنهانی با شورای عالی صلح در تماسند. این منبع همچنان گفت که شمار اثران طالبان به گونه پنهانی از اداره استخبارات پاکستان و برخی رهبرانشان تماسهایشان را با برخی کشورها بیشتر ساخته و در تلاش پناهندگی سیاسی هستند. به باور این منبع طالبان پس از آن دست به این اقدام زدند که برخی اثران این گروه در پاکستان به شکل مرموز کشته شدند. این منبع حکومتی که از ذکر نامش خودداری کرده است همچنان گفت معلوماتشان نشان می‌دهد که ملا یعقوب در قطر و ملا صدر ابراهیم از چین و ترکیه خواهان پناهندگی سیاسی شدند. اما طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند و همچنین اظهارات را تبلیغات استخباراتی خواندند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، با نشر اعلامیه گفته است که آنان بر بیشترین خاک افغانستان تسلط دارند و مشغول مبارزه بر ضد حکومت این کشور و نیروهای خارجی هستند. در اعلامیه طالبان همچنان آمده است که رهبرانشان هرگز به هدف دریافت پناهگاه سیاسی به دیگر کشورها سفر نخواهند کرد. اما در این اعلامیه در مورد افزایش تماس شماری اثران طالبان به شورای عالی صلح افغانستان چیزی گفتن نشده است. در این حال محمد آصف صدیقی، معاون دومی سنت افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با افزایش فشارها بر طالبان ممکن است این گروه خواهان صلح با حکومت افغانستان باشد. او گفت:
طالبای که فیران در مقابل نظام می جنگیدن و به خصوص کشور همسر زندگی می کردن، اونا وادار به ایشتن که با حکومت افغانستان به تماس هستن و می خواهن که با صلح بکنن. اونا چند فاکتوری است که بالاخره اونا را وادار کرده که در افغانستان صلح بکنن. یک مسئله عمومی مندهی است که فشارهای حکومت امریکا بالای پاکستان بیشتر شد تا طالبان را وادار بکنه که در با حکومت افغانستان صلح بکنند.
آقای صدیقی از حکومت افغانستان خواست تا با استفاده از فرصت به میان آمده طالبان را قانع سازد که از جنگ دست کشیده و به روند صلح بپیوندند.
نازنین نازنین قربان سرت میشم استقامت.
نازنین نازنینی قربان سرم میشم مثل قد و شیرین بیا تو در آبوشم نازنین نازنینی قربان سرم میشم مثل قد و شیرین بیا تو در آبوشم
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
کلاب شهری که 200 هزار اهالی دارد و روزی تا 2 هزار مهمون از دور و نزدیک به مرکز آن می‌آید، همگی 5 حاجتخانه جمعیتی دارد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلاب بشنوید. اکثری مهمانان کلاب شکایت میکنند که از نبود مکان ویژه قضای حاجت به حرکت آنها در شهر مشکلی ایجاد میکند. زنجیره یک ساکن شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که او در نزد باغ در طرفخانه کار میکند، اما از نبود حاجتخانه در گرد و اطراف آن طرفخانه بسیار تشویش میکشد. وی گفت طرفخانه آنها هم حاجتخانه ندارد، در حالی که یک معیار حتمی نقطه تهیه غذای جمعیتی حتما بنیاد یک حاجتخانه را تقاضا میکند. خانم زنجیره گفت نزدیکترین مکانی که در نزد باغ حاجتخانه دارد دانشگاه است، ولی آنجا به خاطر راه ندادن به افلاسی و تفت آمد بی بند و بار مشتری ها بیگانه ها را اجازه وارد شدن نمیدهند.
حاجتخانه باغ نداره، دانشگاه میرم سرمون میکنن، میگن که اینجا ممکن نیست، اینجا دانشگاه اینجا است انتها، اینجا سرمون میکنن، باغ میرم در باغ حاجتخانه حلال نیست کجا بریم، مشکل اش کم در میشه میدوی یاد سروسما میرم میدوی درد نتم بچکو میکنی میستیم خیلی.
اما مسئولین باغ فرهنگی شهر کلاب میگویند در واقع این مشکلات در باغ وجود دارد و آنها در فکر حل این مشکلی هستند. نعمت الله عبدالله یک مسئول باغ فرهنگی به رادیو آزادی گفت آنها از نداشت حاجتخانه تنقیسی میکشند و بسیار وقت افراد ناچار درخت و بوتزارهای باغ را افلاس میکنند.
با اشتراکیان با باغ فرهنگی شهر کلاب میروند برای سوال نمودن، در وقتی سوال نمودن آنها میخوان که با حاجتخانه روند، طلبات جواب اون نیست، در هر طوری که اومدن آنها میشینند.
از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکانهای جمعیتی مثل باغ و گلگشت‌ها، فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خیابانهای مرکزی و مکان تجارتی برای هر 500 نفر یک مکان حاجت‌برار تقاضا می‌شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500-700 متر دورتر از هم جای داشته باشند. ساکنان کلاب می‌دانند که حاجتخانه در این شهر اینچنین در محله‌های دیگر جمعیتی مثل قلعه کلاب و ترمینال شهر هم عمل نمی‌کنند. جبار نظیرو یک مسئول ترمینال شهر کلاب 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که حالا آنها برای برطرف کردن این کمبودی یک حاجتخانه نو زمانوی ساخته ایستادند. جناب نظیرو گفت که این پرابلما در ترمینال جای داشت و بسیاری مهمانان از نبود حاجتخانه جمعیتی به خانه‌های گرد و اطراف ترمینال می‌رفتند، اما آنها روزهای نزدیک این پرابلما را حل خواهند کرد.
ما تصمیم گرفتیم که یک حاجتخانه زمانوی سازیم. حاجتخانه در حال حاضر به اتمام رسیده است، قسم داخلی او در اونجا همه تهای استفاده برای حاضر زمان کرده است.
مسئولان شهرداری نیز اعتراف میکنند که مشکلی نبود حاجتخانه در شهر واقعا هم جای دارد. سید مراد اسماعیل زاده معاون رئیس شهر کلاب به رادیو آزادی گفت حاجتخانه نو باغ از روی معیارهای زمانوی صورت خواهد گرفت. در مرکز شهر کلاب 4 کالج و 2 دانشگاه فعالیت دارد که 10 هزار دانشجو در آن تحصیل میکنند و طبق آمار رسمی روز از 2 تا 5 هزار مهمانان از این شهر گذر میکنند. مشکلی کمبودی حاجتخانه و با ویژه نوهای زمانوی و تأمین شده با آب پاک برای مناطق دیگر تاجیکستان هم خاص است. سال 2016 مقامات گفتند که بر اساس یک برنامه دولتی رشد ساحه سیاحی در تاجیکستان در کنار شاهراهای دوشنبه خوجند در فاصله هر 50 کیلومتر راه حاجتخانه برای استفاده ساکنان و مهمانان خارجی بنیاد میکنند، ولی نبود حاجتخانه ها نه تنها در کوچه و خیابان ها بلکه در مؤسسه های تعلیمی هم احساس میشود. در یک گزارش یونیسف دفتر سازمان ملل متحد در امور کودکان سال 2016 گفته شد که 45% مکتب های تاجیکستان با آب پاک دسترسی ندارند و یا در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و اگر باشد هم در وضع خیلی بد هستند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک ساکنی دوشنبه از بالای راننده به دادگاه شکایت برده پرداخت جبرانی مالی خواسته است. گلستان کریموا میگوید در یک حادثه سال 2015 او سواری ماشین کرایه بود و زمانی که راننده در یک نقطه فروش سوزشواری برای پر کردن گاز قرار گرفت، ماشین ترکیده آتش گرفت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرنوز روحلو میگویم. گلستان کریموا ساکنی دوشنبه 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 سال از این سوختار که تقریبا 20% بدنش آسیب دید، تبوبت او خاتمه نمییابد. به دادگاه پیشنهاد کرده کریموا در سال 2016 از راننده پرداخت جبران پولی معالجه های یک ساله او را در حجم 30,000 سومانی طلب میکند. گلستان کریموا گفت حادثه زمانی رخ داد که با فرزندش از بدخشان به دوشنبه برمیگشت. ضمن بازگشت راننده مسافربری خاروق دوشنبه برای پر کردن سوزشواری ماشین را با مسافران به نقطه فروش گازی مایه برد.
تا نقطه فروش سوزشواری رسیدم، علاکه سه مرتبه راننده را آگاه کرده بودم که خوب ماشین زیاد بوی گاز میکنه، من نمیتونم دیگر. ماه رمضان بود، روزگار بودم، ولی راننده گفت که با کنار هیچ گاز نیست، شنید دل خون ماشینی که با گاز حرکت میکند بوی گاز میکند. در گرفت خلاصه هم نقلیات هم مدت 5 یا شاید تا 7 دقیقه مو در 5 نفر مسافر. من هرچند کوشش کردم به من میسر نشد، زورم نرسید که اون شیشه رو بشکنم و خب لاخل همون آتش بیرون براید.
این هم صحبتی مو از آن نگرانی میکند که پس از 6 ماه تبوبت فهمید که حتی شعبه کارهای داخلی در روشان این حادثه رو ثبت نکرده است. حالا این هم صحبتی مو برای رویانیدن جبران مالی از راننده مسافر بر که پس از این حادثه با خانواده اش به روسیه رفته است، با شکایت رسمی به دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت مراجعه نمود. در دادگاه تصدیق کردند که چنین شکایت وارد شده است و حالا تحقیق و سنجش می شود. در حالت نهایی شدنی تفتیش کدکس مرافعوی گراجدنی پیش بینی کرده است که در صورت نبودن جوابگر دادگاه می تواند غایبانه مرافع را بررسی و قرار قبول کند. در برخی از نقطه های سوزشواری مسافربرهای پر از آدم را دیدن ممکن است که بدون آن که مسافران را از داخلش بیرون کنند با پر کردن بنزین و گاز ادامه می دهند. سیف الدین سفرف یک مسئول نقطه فروش سوزشواری پایتخت گفت آنها بعضن راننده ها را مجبور میکنند تا مسافران را در درآمدگاهی چنین نقطه ها پایان کنند.
با نویشتجات های ما نگاه نمیکنند، پسند نمیکنند گپای ما را. یک خودپسندی رانندگان با جون چند نفر شهروند ما خطرناک میشوند.
خودی راننده ها نیز اقرار میکنند که در حالت سراسیمگی آنها همراه با مسافران به نقطه های گاز پرکنی وارد میشوند. اکرم یک راننده مسافربر در پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر وقت سراسیمگی ده او برای که مثال ادم بسیار ماشین ده سراسیما میدرن زپرافکا میکنه میرم او وقتی که مثال سراسیما نه وای میفروریم پاساژیر را.
حالا گلستان میگوید هر باره که مسافربرهای پر از آدم و مخصوصا کودکان را در نقطه های فروش سوزشواری میبیند دلش به لرزه میآید و حتما با راننده های فارغ بال وارد بحث میشود. او اصلا از فارغ بالی راننده ها که با مسافران وارد نقطه فروش سوزشواری میشوند ترس دارد و میگوید مسئولین انتظار نباشند که کی یک ترکش پرقربانی رخ دهد و بعدن تدبیر اندیشی کنند. در تاجیکستان در دو سال اخیر 8 حادثه ترکش در نقطه های فروش سوزشواری رخ داده در مطبوعات پوشش یافته است. ترکیشی یک ماشین حامل گاز در ناحیه باختر در سال 2016 هم رسانه‌ای شد که منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن 21 تن دیگر گردید. هرچند مقامات در الهیدگی امور رسمی به جوابگاری کشاندن راننده‌های فارغ بال را در این موارد ثبت نکردند، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید رعایت قاعده‌های بی‌خطری در چنین جای‌ها وظیفه اصلی مسئولان نقطه‌های فروشی سوزشواری است. عمرجان امام‌علی سخنگوی این نهاد گفت مسئولان این نقطه‌ها می‌توانند برای بهتر انجام دادن کار خود راننده‌ها را مجبور کنند تا بدون مسافر وارد نقطه فروش سوزشواری شده بعداً سوزشواری پر کنند.
ما البته که این نظر میبریم، دویم تاکید میکنیم مسئولش هم به خطرش به واسطه خود شدن. یک کارخانه و هر یک چیز مسئول شخصی به خطر سوختار با موجود است.
گلستان کریموا میگوید راننده ها را باید سخت بگیرند، چون به جان آدمان به خصوص کودکان بیگناه جبر نشود، وگرنه در عکسی حال مثل او کسی برای جبران ضرری جانی و مالی به آسانی جوابگر نخواهد شد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها، و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشر رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد، و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این به پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت و سلسازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم، و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، به واقعه همون زمان تکیه میکند، و کی حق و کی ناحقی را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقعی معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که من باش از کجا، ولان که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نام‌های پیدا شده استادان در روند سودسازی که عموما با سودسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانبی مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن مادرکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدونم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشتن، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند، ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد، ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم، نه من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جای به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جای به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جای به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکلال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در اون همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیتی بها دادن رو نمیدهد، لیکن از این بابت هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم 20 سال شد با گذشتن جنگ. امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد، شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید ولی اخیراً در رسانه‌های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات، مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر میشوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد میشوند. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گپ رو در این کتاب هم گفتم، در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شبی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن، از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا رهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلسن او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت دارد؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی را هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند. این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبت نظرف به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارم از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمی کنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمی کنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبری مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم چون شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری، سید
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی با روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستند دو حمله آوردند، زن های روشانی پرزیدنت رو از اونها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدند، هیچ کس نمیدونست و در بدخشان نمیدونستند که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدند. وقتی که به مجلس رفتم مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینو نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید با گشتن رو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
500 میلیون دلار در یک آن واحد، وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان در لندن به فروش رفتند و کشور 500 میلیون دلار مبلغ به دست آورد. پول تمام شد. شعبه‌های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سوخت پرداخت مبلغ‌های مشتریانشان را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
کارخانه زرافشان کلانترین کارخانه استخراج طلا در تاجیکستان از فعالیت باز مانده است. مسئولان شرکت دلیل این را به دریافت نکردن اجازت نامه رفت دادند. شرکت از 13 آوگوست به این طرف فعالیتش را قطع کرده است. مسئولان شرکت منتظر بودند که در چند روزی نزدیک اجازت نامه را دریافت خواهند کرد، اما با گذشت یک ماه کارخانه اجازت نامه را هنوز به دست نآورده است. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در ناحیه پنجکنتی ولایت سوخت جایگیر بوده، یکی از کارخانه های بزرگ استخراج طلا به شمار می رود. 75% سهمیه کارخانه را شرکت زیجین چین و 25% دیگرش را تاجیکستان در اختیار دارد. بندر الخجر رئیس بانک اسلامی رشد روز 12 سپتامبر با سفر 3 روزه وارد تاجیکستان شد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک اسلامی رشد، بندر الخجر با رئیس جمهور امام علی رحمان و رهبران نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. بندر الخجر تا زمان انتخابش به وظیفه رئیس بانک اسلامی رشد وزیر امور حج عربستان سعودی بود. 57 کشور جهان عضو بانک اسلامی رشد هستند و دفتر بانک در شهر جده عربستان سعودی واقع می باشد. این نهاد مالی که طبق مقررات شریعت اسلامی فعالیت می کند، اساسا بخش های حمل و نقل و انرژتیکا را سرمایه گذاری می نماید. تاجیکستان سال 1996 عضو بانک اسلامی رشد شده، تا حال از این نهاد مالی حدود 400 میلیون دلار قرض ها و کمک ها دریافت کرده است. طرح بزرگی که بانک اسلامی رشد در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده، ساختمان راه ماشینگرد شاهان زیغر می باشد. بانک ملی تاجیکستان انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی را منع کرده است. در بانک ملی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که قطع انتقال پول طبق دستورالعمل 204 راه اندازی شده است. در چندی از نقطه های انتقال پول یونستریم در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که تغییرات آخر در دستورالعمل بانک ملی هنوز ماه ایون سال گذشته قبول شده بود، اما نظارت در اجرای آن این شب و روز سخت‌تر شده است. ضمن در چندی از بانک ها گفتند طبق دستورهای داخلی بانکی نیز انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی منع شده است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ فرستد. ظاهرا محدود شدن امکانات انتقال پول به خارجی از تاجیکستان تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و از تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا سال 2040 فرانسه نخستین دولت خواهد شد که از استخراج نفت و گاز دست میکشد و تا آن وقت فروش ماشین های دیزلی و بنزینی را هم قطع خواهد کرد. طرح قانونی که روز 6 سپتامبر امسال به حکومت فرانسه پیشنهاد شد، ارسال اجازه نامه نوی استخراج کان ها در حدود این کشور را منع و اجازه نامه های عمل کننده را تدریجا بیکار میکند. واردات و کارکرد نفت و گاز همانا در فرانسه ادامه خواهد داشت، زیرا آن در یک سال تقریبا 6 میلیون بشکه سوزشواری کربوگیدریدی استحصال میکند که حدود 1% طلبات داخلیش را تشکیل میدهد. فرانسه همچنین در چارچوب سازشنامه جهانی اقلیمی پاریس میخواهد تا سال 2022 از مرکزهای برق و گرمی‌دهی که با انگشت کار میکنند دست کشد و نقش ایستگاه های هسته‌ای را نیز در استحصال نیروی برق از 75 تا 50% کاهش بدهد.
پیامرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. طلبات و کاغذهای قیمتناک تاجیکستان در یک هفته نمایش به سرمایه گذاران تا به 4.5 میلیارد دلار رسید است. کاغذهای قیمتناک تاجیکستان و یا یورو باندها سر از روز 31 آوگوست تا 6 سپتامبر در 4 شهر دنیا لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون به سرمایه‌داران معرفی کرده شد. مسئول تشکیل معرفی کاغذهای قیمتناک و یا راوچو در شهر اروپا بانک رایفایزن بانک اینترنشنال و در آمریکا سیتی بانک بودند. راوچو یک معرکه مهمی قبل از به برژه برآمدن وامبرگ‌های دولتی است و این معرکه از 31 آوگوست تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این رابطه روز 8 سپتامبر صحبت داشتیم با عظمت سلطانوف، اقتصاددان تاجیکی مقیم لندن که در یکی از همایش‌های راوچو شرکت داشت و از نزدیک جریان فروش کاغذهای قیمتناک تاجیکستان را در این شهر مشاهده کرده است و نخست از او پرسیدیم که جریان راوچو چگونه برگزار شد.
من خود در یکی از معرکه‌های راوچو در لندن شرکت داشتم و کشور در یک سطح خیلی مناسب به سرمایه‌داران معرفی شد. ذخیره‌های طلایی و پولی کشور 700 میلیون دلار گفته شد. هرچند اکثر این ذخیره ها در شکل طلا هستند، اما به هر صورت کشور الکه یک مقدار ذخیره ها دارد. اگر به آمار 3 سال اخیر ذخیره های مالی و پولی هم نگریم، افزایش آنها در حالت خوبند. اما سوال از همه اساسی سرمایه داران به گروه معرفگر از تاجیکستان این بود که چگونه کشور مشکل دفیسیت و یا کم آمد بودجه را پر کردن است، چون که دفیسیت نزدیک به 300 میلیون دلار و یا به 5% مجموع محصولات داخلی برابر است. برای سرمایه داران بسیار مهم بود که فهمان تاجیکستان چگونه این دفیسیت و یا کم آمد بودجه‌اش را پر میکند. برای حیات تاجیکستان از همه مهم این نتیجه راوچو و به دست آوردن کوپن خوب بود، چون هر یک وامبرگ به خود کوپن درآمدناکی دارد.
میشود شهر دهید که کوپن درآمدناکی چی است و بهره آن چگونه معین میشود؟
در اینجا یک مکانیزم اقتصادی بازاری کار میکند. ببینید، در اول بهره کوپن وامبرگ های تاجیکستان 8% در یک سال مقرر شده بود، اما هرچند طلبات به وامبرگ ها بیشتر باشد، همان قدر بهره کوپن ها پایین تر میشود. برای تاجیکستان بسیار مهم بود که طلبات به کاغذهایش را بیشتر کند، چون که با بیشتر شدن طلبات بهره کوپن ها پایین می رود. بهره کوپن این پولی است که جمهوری به خریداران وامبرگ هایش پرداخت می کند. طلبات به وامبرگ های تاجیکستان به 4.5 میلیارد دلار رسید، یعنی 10 مراتبه از آن که ما پیشنهاد کرده بودیم. تاجیکستان به قدر 500 میلیون دلار وامبرگ هایش را به فروش گذاشته بود. در نتیجه بهره کوپن وامبرگ ها تا به 7.125% پایین آمد. هیئت تاجیکستان جمهوری را در نزد سرمایه‌داران بسیار خوب معرفی کرد. در مورد طرح نیروگاه راغون گفتند که از سال 2019 الکی به کشور فایده می‌آورد. طرح کاسه هزار نیز گفته شد که در آینده نزدیک به جمهوری سود می‌آورد. این بار اول است که تاجیکستان به سرمایه‌گذاران جهانی به طور باز و شفاف در مورد اقتصاد خود معلومات می‌دهد. فکر می‌کنم این یک رخداد تاریخی است، اما رسانه‌های تاجیکستان آن را بازتاب ندادند. نمی‌دونم برای چی. همه رسانه‌های معروف جهانی به مثل فاینانشال تایمز، رویترز، بلومبرگ درباره تصمیم تاجیکستان جهت نشر وامبرگ های دولتی تاجیکستان معلومات نشر کردند، به فرق از رسانه های تاجیکستان.
عظمت، 500 میلیون دلار وامبرگ های تاجیکستان خریداری شدند و یا این به معنی است که سرمایه داران هنوز نیت دارند آن را بخرند؟
این 500 میلیون دلار وامبرگ های تاجیکستان الکی خریداری شدند، یعنی تاجیکستان این مبلغ را الکی به دست آورد. اما در عین زمان کشور عهده‌داری گرفت که پس
پس از نیم سال اولین بهره کوپن را به خریداران پرداخت کند، یعنی 500 میلیون با بهره 7.125% در یک سال. بهره کوپن ها در یک سال دو دفعه پرداخت می شود، در نیم سال اول نصفش و در نیم سال دوم نصف دیگر. به همین دلیل تاجیکستان وظیفه دار شد روزی 14 مارس سال آینده نصف اولی بهره کوپن ها را پرداخت کند. اگر حساب کنیم بهره 500 میلیون دلار در سال نزدیک به 36 میلیون دلار میرسد و روزی 14 مارس تاجیکستان باید نصف آن یعنی 18 میلیون را باید بپردازد.
هیئت تاجیکستان رو که ها نمایندگی میکردند،
نمایندگان تاجیکستان از 5 نفر عبارت بودند. اینها مسئولان وزارت مالیه، بانک ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بودند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند. پاسخی مسئولان بانک ها به مشتریانشان خیلی کوتاه است، پول تمام شد. این دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل شده در آغاز سال روان از دولت بیش از 3 میلیارد تومانی مبلغ دریافت کرده بودند. تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون تومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون تومانی. اما این مبلغ ها هنوز برای نجات این دو بانک کافی نیستند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
نمایندگی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پول امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکل مالی رفت دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پول خود را بازپس خواهند گرفت. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17,000 دلاری جمع کردهش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوته دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من خیرمان چون نیست می بود. بابا همی آیان بر ایچی به دو کم کمانی از ارسان موضوع از ارسان موضوع سن پایین تر شد و دیکن دو تر شد پس لین گیتیم دست اینجا کن یک دو اکن سی هزار دولار شد دیگه دیمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوا نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوروا معاون مدیر بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغ پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغ پسندازی بیش از نیم مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشوروا افسود:
خون تمام شد حاضرش بکن اینویستیتور دیو و حاضرش رو فرمو از حساب پرداخت قرطاش دوست کمتر همون شرایطش وزین و کسل و همه خونیش و همه خلکو دادوسید نوبت کریم.
بنابر اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,070,000 سامانی و به بانک دوم 2,250,000 سامانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایوا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پول مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پول مشتریان وجود دارد، گفت که چنین احتمال وجود ندارد. او افزود:
میدونید که پیشوی میوتم قبل زدن که کفلات میتیان خوره بازار کنیدن هم با این بانکو بانکوات شدیشنه این بانکو با فعالیتشون را دوام میدین.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در 6 ماه اولی این سال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمولی یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده، شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد، همچنین در نیم سال اولی سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.